ساعت 5 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید. از استودیو رادیو فردا در پراگ به خیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. علی ربیعی سخنگوی دولت میگوید مدارس در ایران تا پایان هفته تعطیل خواهد بود. سیا نبوی فعال دانشجویی با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. رهبران ترکیه و روسیه در سایه درگیری‌های اخیر در ادلب با یکدیگر دیدار می‌کنند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه از ادامه تعطیلی مدارس تا آخر هفته خبر داد. آقای ربیعی همچنین درباره تصمیم گیری برای ادامه تعطیلی مدارس گفت:
در صورت لزوم برای هفته آینده هم روز پنجشنبه یا جمعه صبح ما جلسه خواهیم داشت.
مقام های جمهوری اسلامی بدون ارائه توضیحات تعطیلی مدارس را هر 3 روز یک بار اعلام می کنند و همچنان از اعلام تعطیلی مدارس تا پایان تعطیلات نوروز اجتناب کردند. آنطور که مقام های جمهوری اسلامی ساعتی پیش اعلام کردند، تا کنون 66 تن در ایران در پی ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و تعداد مبتلایان نیز 1501 نفر اعلام شده است. ناظران بر این باورند که با توجه به میزان شیوع احتمالاً ارقام بالاتر از آمار رسمی است. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه از درگذشت محمد میر محمدی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی ابتلا به کرونا خبر داد. سایر خبرگزاری هایی که مرگ آقای میر محمدی در بیمارستان مسیح دانشوری را گزارش دادند، علت آن را گزارش نکردند. مادر وی، خواهر آیت الله شبیری زنجانی، نیز پیشتر در پی ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده بود. مشتبه فاضلی، مسئول دفتر و امور مالی آیت الله شبیری زنجانی نیز به همین علت اخیراً درگذشت. محمد میر محمدی در 4 دهه گذشته از جمله رئیس دفتر علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی بود و سابقه نمایندگی مجلس را نیز داشت. سیا نبوی فعال دانشجویی پس از 1 هفته بازداشت روز دوشنبه با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. صفحه توییتر گروه دانشجویان متحد که آقای نبوی از اعضای آن است با اعلام خبر افزوده است که این فعال دانشجویی پس از تفهیم اتهام آزاد شده، اما به موارد اتهامی اشاره نکرده است. پیش از این آقای نبوی 3 تن دیگر از فعالان دانشجویی علی حقیقت جوان، امیر حسین علی بخشی و فروزان یزدانی پور بازداشت شدند که هنوز آزاد نشدند. زیا نبوی در سال 88 بازداشت و بیش از 8 سال را در زندان سپری کرده بود. او در سال 96 آزاد شد، اما از آن زمان یک بار نیز در سال 97 بازداشت شده بود. با افزایش تنش در سوریه، رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ترکیه و روسیه این هفته با یکدیگر دیدار می‌کنند. ترکیه روز دوشنبه تایید کرد این دیدار طی سفری 1 روزه به روسیه در 15 اسفند انجام می‌شود. در ساعت‌های گذشته با افزایش تنش‌ها میان دمشق و آنکارا در حمله پهپادی ترکیه به یک کاروان نظامی، سربازان سوری در شمال غرب استان ادلب 19 سرباز کشته شدند. ساعت 5:04 شنونده رادیو فردا هستید. و اما ویروس کرونا با پیامدهای متفاوتی از مرگ و بیماری و ترس و وحشت دنیا را گرفته. سازمان بهداشت جهانی در این باره هشدار جدی داده و وضعیت را بالاتر از خطر اعلام کرده است. گفته می شود مردم در خانه ها بمانند تا آنجا که می شود بیرون نروند، تردد نداشته باشند. این وسط ایران الان به عنوان دومین کشوری که با بحران کرونا روبروست وضعیت ویژه‌ای دارد. آمار مبتلایان و قربانیان این بیماری در ایران رو به افزایش، اما مقامات رسمی جمهوری اسلامی متهم هستند که آمار واقعی را پنهان می کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه نگار در مشهد داشتم، از او درباره حقیقت بیماری کرونا، نحوه اطلاع رسانی آن و رعب و وحشت در میان مردم پرسیدم.
دو تا موضوع ما داریم. یکی حقیقت بیماری کرونا هست، یکی قضای روحی روانی و هر چیزی که فضای روح و وحشتی که در دوره ایجاد شده، مخصوصا در جامعه ایران این روزها به واسطه بیماری. از طرف که هر علت بیماری خود به حال از زمانی که وارد ایران شد، یعنی از تقریبا اواسط بهمن، متاسفانه اطلاع رسانی درستی صورت نگرفت. حالا به دلایل مختلف طریقت نهادهای بی‌ربط جدی نگرفتن موضوع رو، و بعد در سایه مسائل سیاسی مثل راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات و غیره قرار گرفت. متاسفانه به سرادری آنچه که پیش آمد این بود که در موقع خودش و به هنگام اطلاع رسانی نشد و اطلاع رسانی شفاف نبود، و از زمانی که یک اتفاقی خیلی جدی شد، نهادهای زیرخت و مثل وزارت بهداشت و لازیما شروع کردن یک سری خط شکاری به اطلاع رسانی کردن، و به نوعی از اون طرف البته شبکه های اجتماعی مجازی و شبکه های مختلف خبری در داخل و خارج شروع کردن راجع به بیماری کرونا، شکلش و تلفاتی که داشته اطلاع رسانی کردن، و از این حیث خوشبختانه تا الان ما می‌بینیم که به مدد حضور رسانه‌های اجتماعی و اینترنت مردم تونستن اطلاعات خیلی زیادی رو داشته باشن. اما بله درسته، فضای رعب و وحشتی که ایجاد شده در داخل کشور تو اکثر شهرهای بزرگ خصوصا می‌تونم بگم خیلی قابل توجه، یک عده زیادی خودشون رو در قرنطینه خانگی آمدن، در واقع قرار دادن، بیرون نمی‌رن، چندان سعی می‌کنن که تماس‌هاشون رو کم بکنن. عده زیادی از مردم به این روش الان متوسل شدن، و به نوعی دیگه هم هستن که متاسفانه به دلیلی که کارمند دولت بودن تا حالا، یا در کسب و کارهای خصوصی بودن که صاحبان این کسب و کارها به شکل سودجویانه اقدام به تعطیل این کسب و کارها نکردن، مجبور شدن برای اینکه کارشون رو از دست ندن در واقع تو محل کارشون حضور داشته باشن. و بعد به واسطه اون اپیدمی شدیدی که الان ایجاد شده در ایران، من فکر میکنم که لازم بودی که شهرها و مکانهایی که در واقع بیشتر محل اجتماع مردم بوده قرنطینه بشه، که تا به هر حال اتفاق نیفتاده، و متاسفانه مقامات دولتی و دستاندرکاران هم خودشون گیج هستن و استراتژی ندارن. از یک طرف رئیس دولت میاد میگه ما قرار هستش که کشور رو به حالت عادی برگردونیم، از طرف دیگه وزیر بهداشت آقای سعید ملکی میگن ما در این هفته پیش رو یک شیبه در واقع رو به بالایی داریم و به نوعی کرونا اوج خواهد گرفت، هفته سختی در پیش داریم. بنابراین این نشون میده که دستاندرکاران و مقامات مسئول در دولت هم هنوز تصمیم درستی نگرفتن یا استراتژی واحدی ندارن و هیچ هست.
بخشی از جامعه هستن که در واقع معتقدند که کرونا یک در واقع ترفند سیاسی هستش و احتیاجی نیست به این که مثلا مردم قرنطینه بشن یا اینقدر مثلا نگران و مضطرب باشن. اینها کدوم بخش از جامعه هستند و چه میکنن و چه تأثیری داره این جور تفکر، در واقع چه پیامدی داره برای گسترش این بیماری؟
بله متاسفانه همینجور که فرمودیم یک بخش از جامعه هستن که مسئله کرونا و اساسا برخورد گرایی به کرونا میاد به عنوان مسئله سیاسی نگاه میکنن. دو دسته هستن، عده‌ای که باور دارن در واقع رسانه های غربی شروع کردن به نوعی پانیک کردن و انتشار این نوع اطلاعات و این درگیری سیاسی کلان و بین المللی مثلا بین امریکا و چین، عده‌ای هم هستن که به رسانه های داخلی و دولتی اعتمادی ندارن و احساس میکنن که در حقیقت به نوعی مطرح شدن این نوع اخبار و اطلاعات بیشتر در راستای مسائل اقتصادی یا سیاسی هست. یعنی در حقیقت کسانی که علل اصول به رسانه ها بی‌اعتماد هستند، این قضیه جدی متاسفانه نگرفتن، و وقتی که باهای پای صحبتشون بنشینی اینها رسما ابراز میکنن که این قضیه یه بازی بزرگیه که در جای دیگری طراحی شده و ما این وسط در حال بازی خوردن یا قربانی شدن هستیم و قضیه کرونا قضیه نیست، قضیه جدی و مهمی نیست. و متاسفانه این تیپ افراد هم تقریبا میشه گفت تو جامعه ما تعدادشون چند نیست، اینها رعایت نمی کنن از جهتی که باوری ندارن، و بعد به نوعی متقاعد کردن اینها برای انجام یک سری کارهای اولیه در راستای پیشگیری از این مسئله کرونا کار بسیار دشواری هست، و متقاعد کردن اینها خصوصا در این که یک بیماری رو که امروز در تمام دنیا شایع شده به ماجراهای سیاسی گره نزنیم باز کار بسیار دشوارتری هستش، و میشه گفت اینها حتی اخبار هم گوش نمیدن، به شکلی شده که نه تلویزیون نه رادیو و نه شبکه های مجازی خیلی کم به سراغ اخبار میان و سعی میکنن زندگی عادی خودشون رو انجام بدن، و اتفاقا خطر بیشتر متوجه همین افراد هست. و به دلیل اینکه در مملکت ما توی کشور ما توی این مدت اخیر توی مواقع بحران و مواقع خطر اطلاع رسانی شفاف و درستی در دسترس مردم نبوده، یه عده‌ای اینچنین هستش که بی‌اعتماد هستن و حتی امروز اگر وزارت بهداشت یا نهادهای متولی بیان واقعا مسئله رو بخوان به طور اساسی و اصولی روش پافشاری داشته باشن، اخبار اطلاعاتی که منتشر میشه حتی درست هم باشه دیگه اطراف گوششون بدهکار این رسانه ها نمیشه.
آقای مظفر مقدم، میشه الان از در واقع وضعیت و امکانات خدمات بهداشتی در شهر بگین؟ به ویژه شهری که شما زندگی میکنید، امروز شهردار مشهد گفته که وضعیت در واقع قرمز هست در این شهر.
امکانات و تدبیراتی که باید مردم در نظر گرفتن از جمله اقلام بهداشتی مثل ماسک، مثل دستکش، مثل مواد ضدعفونی کننده الکل، من یه تجربه میدانی خودم عرض میکنم براتون. دستکش که در داروخانه های شهر مشهد مثلا ما نگاه میکنیم میبینیم شبابدار در داروخانه ها به بالا متاسفانه این اقلام رو ارائه نمیکنن. بنابراین مردم برای اینکه بخوان اولیه ترین اقلام بهداشتی مثل دستکش یک بار مصرف یا ماسک یا الکل یا مواد ضدعفونی کننده برای دست و صورت تهیه بکنن، مجبورن در سطح شهر سرگردان بشن و بعضی از داروخانه ها یا مراکز بهداشتی ممکن اینها رو در اختیار بگیره. این هم به دلیل احتکار گسترده‌ای بوده که انجام شده. من این رو عرض میکنم، من در روزهای ابتدایی که خبر اپیدمی بیماری پخش شده بود رفتم و یه ماسک دقیقا میشه گفت یک بار مصرف رو به قیمت 15,000 تومان خودم تهیه کردم که حتی تا قیمت 40,000 تومان هم در این ماسکا دقیقت از بزرگتون که مطالبه وش میکردم فروشنده ها. و این مسئله یکی دولت میبایستی حل میکرده که متاسفانه حل نکرده. تا همین امروز وقتی من با شما صحبت میکنم این وضعیت کمبود اقلام بهداشتی تو شهرهای بزرگ خصوصا شهری که من هستم مشهد ادامه داره.
سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه‌نگار در مشهد. و اما اجازه بدید گوش بدیم به بخشی از صدای شما.
سلام، الان ساعت 19:13 من برم تو شهر گلستان از یه داروخونه الکل بخرم. دو تا قوطی که خودشون پر کردن گذاشت جلوی من، گفتین 50 تومن، این 55 تومن. دو تا قوطی که فکر کنم کمتر از 500 سی سی بود. و اینکه تو خود ایران هم که هر شماره میخوای زنگ بزنی گزارش کنی اصلا عملا پاسخگو نیست. لطفا صدای ما باشی.
جمهوری اسلامی تصمیم گرفته مثل اینکه با کرونا ترتیب مردم رو این دفعه یک بار برای همیشه بده. زندانیان سیاسی رو قراره از زندون ها آزاد نکنن، ولی قاتل و دزد و همه رو آزاد کنن. همون نقشه که همون برنامه که سال 67 اجرا کردن و تعداد زیادی زندونی سیاسی رو در زندونها اعدام کردن، این دفعه میخواد اینجوری پیش ببره بدون اینکه دستای خودشو آلوده بکنه. از طرفی قرار 300 هزار کی به بهداشتی به قول خودشون به منازل بفرستن که در خونه به خونه برن اینا و خونه به خونه اینا کرونا رو منتقل بکنن با توجه به امکاناتی که ندارند. و سپاه همه رو به قول وزیر بهداشت احتکار کرده و در دست گرفته. من توصیه‌ام به هموطنانم اینه که درو به روی اینی که ما باز نکنند که اینها از خونه همسایه به احتمال خیلی قوی کرونا رو براشون سوغاتی خواهند آورد.
من میخواستم از آقای خامنه‌ای به عنوان شخص اول مملکت، به عنوان کسی که تمام امور مملکت زیر دستشه، بپرسم که این ارتش 20 میلیونی که همیشه با افتخار ازش صحبت میکردی، این برادران بسیجی، این خواهران بسیجی الان کجان؟ چرا خبری ازشون نیست تو این شرایط؟ چرا نمیان میدون پا وسط بزنن؟ یه اقدامی، حرکتی، چیزی انجام بدن که این بیماری کرونا شیو پیدا، کمتر شیو پیدا کنه. چرا الان خبری ازشون نیست؟ فقط اینه باید برای کشتار مردم بیان جلو؟ آقای خامنه‌ای تا کی میخواد باعث بانی جوانای ایرانی، هموطنای ایرانی بشی؟ تا کی میخواد ظلم و ستم بکنی؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، همینطور. اجازه بدین من شماره پیامگیر رادیو فردا رو الان دوباره اعلام کنم. 2042-02-21-12-21-13. ما همچنان چشم انتظار پیام ها، صدا و پیشنهادات شما هستیم. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق @فرداگرام میتونید برای ما بفرستید. ممنون که من رو همراهی کردید. 15 دقیقه دیگه میتونید شنونده سرخط خبرها باشید. با رادیو فردا بمانید.